بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و بررسی درباره قبح فعل متجربه رأی و نظر محقق خراسانی این شد که فعل متجربه قبیح است و تجری حد که حرمت مولاست، هرچند در واقع فعل محبوبیت داشته باشد و مبغوض مولا نباشد. در این رابطه به اصطلاحی که شما حفظ هستید، رأی محقق خراسانی این شد که تجری قبح فعلی هم دارد، مضافاً بر قبح فاعلی که یک امر مسلم بین همه صاحب نظران است. و برای اثبات این مطلب دو دلیل اقامه فرموده اند که دلیل اولشون چه بود؟ شهادت وجدان. گفتیم و شرح دادیم، پیچو خمی داشت که به خوبی الحمدلله ازش گذشتیم و عبور انجام شد. و اما دلیل دوم می‌فرماید که آیات و روایات شهادت می‌دهند بر آنچه را عقل و وجدان حکم می‌کند. حکم عقل در حد وجدانی چه بود؟ که حد که حرمت مولا بلا شبهت قبیح است. و همین مطلب را آیات و روایات به تعبیر ایشان شهادت می دهند. درباره آیات، آیه های چندی در کتب اصولی ذکر شده است که عمدترین آن همان آیه شماره 284 سوره بقره است که خدای متعال می فرماید ان تبدو ما بی ما فی انفسکم او تخفوها یحاسبکم به الله. در این آیه آمده است که اگر شما به عنوان مکلف آنچه را که در ذهن خود نگه بدارید و آنچه را که اظهار بکنید مورد محاسبه قرار می گیرد. از این آیه استفاده ای که می شود در جهت اثبات مطلوب در این حد است که نیت تنها هم که شده است، اگر نیت سوء باشد مورد محاسبه و معاقبه است. بنابراین تطبیق میکند به تجربی، که تجربی چه بود؟ نیت سوء بدون انجام عمل سیئ، عمل سیئ انجام نگرفته است، نیت سوء صورت گرفته است. در استدلال به آیات آیه اول که شیخ انصاری هم به آن استناد کرده است، همین آیه شماره 284 سوره و قرآن است که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوها. از این آیه استفاده می شود گویا که نیت بدون عمل، نیتی که سوء باشد و به انجام عمل فاسد و سیء منتهی نشود، مورد معاقبه است. و این تطبیق میکند به تجربی. میتوان گفت که در جمع آیات همین آیه از دلالت نسبتاً خوبی برخوردار باشد در مقایسه با بعضی از آیات دیگر که ذکر شده است. لذا به ذکر همین آیه اکتفا می شود. حد دلالت معلوم شد، اما تحقیق این است که دلالت در حد یک مؤید بر اساس سیاست جمع و تلفیق می تواند اعلام بشود، اما اگر سیاست رد جرح در کار باشد می شود گفت که دلالت کامل نیست. ولی بر اساس اون سیاست روایت در حد این آیه در حد مؤید می تواند باشد. مؤید است برای اینکه نیت بدون عمل را مورد معاقبه قرار میداد. این سید ما که همین آیه را میپرسید، حالا دیر آمد، دید دوباره تکرار کنم بد میشد. این آیه این تبدو ما فی انفسکم مؤید است برای اینکه نیت را که تنها نیت سوء است مورد محاسبه و معاقبه است، اما دلیل نمی شود، دلالتش کامل نیست، برای اینکه این نیت تجری نیست، نیت بر انجام معصیت است. از این جهت چون نقص و اشکال دارد، لذا همون ورودیش که نیت خالی از عمل است در حد یک مؤید میتواند باشد. پس آنچه را که محقق خراسانی فرمودند که از آیات و روایات شهادت بر مدعا وجود دارد، شهادت و در حد تأیید لا نضایقه، سخت نمیگیری.
وقتی میگه از مورد موافقه قرار بگیره، تجربی تاریخ قولا مورد موافقه قرار خواهد گرفت.
یحاسبکم به الله، طریق طریق اولا نیست شیخانا، اونجا نیت معصیت از خود معصیت هست، اشتباه نشده، به هدف خورده. در تجلی یک خیال آمده، خیالی معصیت را نیت کرده، به هدف نخورده. بنابراین نیت سوء، نیت معصیت فرق میکند با تجلی، لذا در حد معید است. اما روایات، درباره روایات شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب رسائلش چاپ جدید صفحه 13، البته چاپای جدید هم مختلف از چاپ که من دارم، شماره 13 جلد 1 صفحه شماره 13 میفرماید، 12 و 13 میفرماید که روایاتی داریم که دلالت بر عفو دارد، یعنی اگر کسی جرأت به مولا داشته است ولی عمل را که مرتکب شده است عمل باطل و فاسد نبوده، اینا مورد عفو لا یکتر. و یه دست روایاتی داریم که میفرماید الناس یحشر علی نیاتهم، اینا دلالت دارن که تمامی مردم به نیتهاشون مؤاخذه میشوند. در مجموع روایات به دو دسته است، این روایاتی که به دو دسته آمده است، یک دسته دلالت دارند بر عدم قبح فعلی، دسته دیگر دلالت دارند بر قبح فعلی نسبت به تجری. این دو دسته متعارضن. اول مستند کنیم این روایات را، بعد ببینیم تعارض چه می شود. کتاب وسائل جلد 1 باب 5، در این باب روایتی هست که دلالت دارد بر این که مکلفین و مردم مکلف به نیاتشان مؤاخذه و معاقبه می شوند. باب 5 حدیث شماره 5 روایت مسند است و در محاسن برقی آمده است از امام صادق علیه السلام، سند هم تقریبا لابسده هست، اما خود احمد ابن محمد ابن خالد برقی اینو نقل میکند از علی ابن حکم که از اجلاتا از امام صادق. خب بحث رجالی در اصول نداریم، سند اجمالا درست و قابل اعتماد. قال الامام صادق علیه السلام ان الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة، دلالتش بسیار واضح، لذا از این دست همین روایت و مورد استناد قرار میدیم. خداوند مردم را بر نیتهاشون در روز قیامت محشور میکند، یعنی این نیتهاست که در روز قیامت بیرون داده میشود و بر اساس اون نیتها مؤاخذه و معاقبه و عقوبت و مصوبت صورت میگیرد. گویا دلالت این آیه و استناد شیخ و غیر شیخ به این حدیث هم کمکی است برای اینکه دلالت این روایت بر مطلوب کامل باشد. فهم فقها هم در این رابطه به ما کمک میکند. این دسته اول. دسته دوم، باب شش، از همین ابواب گفته بودم. از چه ابوابی؟ جلد یک باب شش از ابواب مقدمه عبادات. اون باب پنج بود، حدیث شماره پنج. اینم باب شش از ابواب مقدمه عبادات، حدیث شماره شش. یادتون نمیرد؟ باب پنج، حدیث شماره پنج، باب شش، حدیث شماره شش. این حدیث می نماید که صحیح است. ابن دراج، جلیل ابن دراج از زراره، عن احدهما علیه السلام، در حدیثی تا میرسد به اینجا: من هم به سیئت لم تکتب علیه. از این دسته همین روایت برای ما کافیست. دستی که دلالت دارد بر این که نیت سوء عقوبت ندارد، تعارضش بسیار واضح. این روایت دلالت کرد بر این که من هم کسی که تلاش کند به گناهی برسد، لم تکتب علیه، یعنی تلاششو کرده، قصدشو کرده، جرأت به خرج داده ولی انجام نداده، لم تکتب. و من هم بها و عملها کتبت علیه سیئتون. تتمه هم قرینه بر این می شود که اولی در حد تجربی بوده. این دوتا روایت دلالتشون نسبتا خوب و اصحابم از این دو دست روایت دو لحن متخالف برداشت کرده اند و ما اجمالا بین این دو دسته تعارض می‌بینیم. چنان که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع بالا فرمودن که این دو دسته از روایات تعارض دارند و شیخ هم گویا مرجحی در این بین در نظر نداشته اند. می فرماین که به تساقط کشیده می شود و بعد از تساقط اصل عملی اینجا اصل طهارت است. اصل عملی اصل براءت است. اصل عملی اصل براءت است که فهمیدید. مراجعه میکنیم به اصل، بعد از تعارض و تساقط مراجعه میشد به اصل. این فرمایش شیخ بود تا اینجا. و اما بعد از که این دو تا تعارض هم صورت گرفت، این دو دست روایت را هم گفتیم در حد تعارض رسید، یک جنبندی انجام بدیم این مسئله جمع بشود. عنوان بفرمایید: تحقیق و جنبندی. در باره جنبندی، آنچه که به عنوان نقطه اصلی به نظر می‌رسد تا اینجا این است که قبح تجری نه به عنوان تجری، به عنوان حتک حرمت مولا مورد اتفاق فقها و اخلاست. این یک جمله و جنبندیه ما تا این مرحله از کار. معلوم شد که اینو محکم بگیرید که در آینده به درد ما بخوره. به اتفاق فقها و اخلا، تجلی حد که حرمت مولاست، دیگه بعد ببینیم که چه میشه. و یه علمین شیخ انصاری و محقق خراسانی شرح داده شد و ما حصلم در آمد یک نکته کلیدی حساس. عنوان کنید: رأی محقق نائینی درباره حکم تجری. کتاب اجود و تحقیرات، جلد 2، صفحه 25 و صفحات بعد. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: لاش اشکال فی قبح تجری. در اصل قبح تجری هیچ شبه و اشکالی وجود ندارد. و انما الاشکال کله یتصل به قبح الفعل المتجربه. اشکالی که وجود دارد مربوط می شود به قبح فعل متجربه. آیا فعل متجربه که فعل در چه حالتی انجام شده است؟ در حالتی که حد که حرمت مولا صورت میگیرد. نقطه حساس یادتون نره. قبح دارد یا ندارد؟ میفرماید، البته به شما گفتم بارا نقل قول که میکنم عبارات گاه سنگینه، خیلی ساده سازی میکنم، خیلی مختصر لقمه ای میدم براتون. وقتی مراجعه کنید خب یک کلمات دیگه اونجا هست نمیشته تونه که تطبیق کنید، محتوا همینه. به عبارت ساده، دو راه برای اثبات عقوبت که فرمان عقوبت که گفتیم معلومه دیگه چی، مذمت نیست، عقوبت یعنی قبح فعلی. عقوبت که گفتیم یعنی قبح فعلی. دو راه برای اثبات عقوبت متصور است. راه اول این است که قبح فاعلی و همان جرأت سوء که از سوی عبد صورت گرفته است، موجب سرایت قبح عمل و فعل محرم واقعی، موجب سرایت قبح محرم واقعی به محرم خیالی بشود. موجب سرایت آیلان کرانی، موجب سرایت قبح محرم واقعی به محرم خیالی بشود. این اگر اینجوری این قدرت و اگر قبح فاعلی داشت چه خواهد شد؟ دیگه قبح فعلی در همین حد تجری محقق. اصلا سرار که خوب فهمیدید. بسیار الاسف الاسف الجواد قد یک عیبی ندارم. شما خیلی فاضل و محققی. اینجا یه ذره روز خسته بودید یا چطور؟ آقای محمدی عزیز، ایها الفاضل العزیز، یک محرم واقعی داریم که این فرد جرأت کرده که انجام بدهد خمر. اون خمر محرم واقعی است، قبح داره، قبح محرم واقعی. و یک محرم خیالی داریم که فردی که شرب کرده سرکه در آمده، این محرم خیالی است. خب واقع از ما هو علی تغییر نمی کند، اما اگر بگیم تجری قبح فعلی دارد، فعلی که شرب خل باشد قبح پیدا کند، راهش اینه که قبح تجری یک قدرت به خرج بدهد. و چه کند؟
وجه مغیر
او تقریبا شبیه وجه مغیر، منطقه وجه مغیر این نیست، وجه مغیر سرایت نیست. قبح فاعلی اونقدر قدرت داشته باشد که اون قبح را از خمر که محرم واقعی است سرایت بدد به این متجربه که فعل قبیح خیالی است. اگر این قدرت را داشته باشد نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود که قبح فعلی صورت می گیرد. معلوم شد؟ قانع شدید؟ نه، آیا مطلب ملتفت شدید؟ اشکال نمی کنید. نه اونجا نره. شما فعل واقعی خودتون رو نگو، اون فعل واقعی نیست، اون فعل خیالیست. همینجا اشتباه شد، اشتباه همینجاست. شما فعل خیالیتون رو الان واقعی میگید، نه اون فعل خیالیست، فعل واقعی خود خمر و قصدم کرده است فاعل که خود خمر واقعی بخوره. قصدش اینه دیگه. آیا اینه واشه که تجربی نیست؟ خلی که قصد نکرده، خمر رو قصد کرده. اگه خمر رو قصد نکنه خل خوردن که مشکل نداره. معلوم شد؟ پس فاعل قصد کرده است که خمر رو بخورد، ولی که اون خمر خلاف در آمده، خل بوده. الان فعل واقعی داریم و خیالی. فعل واقعی خمر است، متفعل خیالی خل خیال شده خمر اینه. حالا بله، حالا کلمات خیلی ظریفه، من فعلا در این سرایت بحث بکنم، فرمایش شما نزدیکه، ولی یک کمی اینا رو بافتش با هم مناسبت بکنیم به هم برسیم. شما فعلا اینو بگیم، قبح فاعلی بتواند مفسد، به عبارت شما بگم برای آسان تر شدن، قبح فاعلی بتواند مفسده خمر واقعی را منتقل کند به این شربی که الان شرب خمر خیالی است. خیلی واضحه، حتی به واضح نیست، بیان خیلی واضحه. اما با بسیار خوب،
شما متعلقات احکام افعال مکلفین، یعنی اون سه حرمت و علیت و اینها مترتب بر اون چه میشن، نه بر اون فاعلیت فاعلیت باشه. اینجا
اشکال پیش نمیاد، حرف خوب گوش بدید، اگر خوب گوش دادی شیخ خونم فاضل اشکالی پیش نمیاد. ببینید، در جای اولا در جایی که خیلی ظریفه مثل آی مجتهد زاده بگذارید اونجا ظرافت و پیچ تون تی بشود که کامل شد سوال کنید. شما وسط پیچ که پیچ بدید خودتان به مشکل برداخت، بسیار درست حرکت انجام می شد. ما الان برای فاعل یک قب قطعا قائلی با اون حد که مولاست، حد که حرمت مولا یک قبهیست عند العقلا و عند الفقها، کجا میتونیم این کار کنیم؟ اما تنها کل قبح ها که متعلق به عمل نیست، نیت سو هم قبح دارد، خیلی چیزای دیگه که غیر از عمل هست، لفظ قبیح قبح دارد، نیت قبیح قبح دارد. فعل مکلف تابع مصالح و مفاسده، برای همون مبنا ما میگیم یک فعل انجام شده. چیه اون فعل؟ شرب انجام شده. ما اگر قبح فاعلی ثابت بکنیم راهش اینه که این شرب را که مکلف انجام داده چه کنیم؟ محرم درست کنیم. نمی شود اینو محرم درست کنیم مگر این که بگیم قبح فاعلی حد که حرمت مولا اون قد توان و قدرت دارد که قبح محرم واقعی را سرایت میدد به این محرم خیالی. خیلی واضحه. بله، بعد از این که گفته شد اونگهی میگیم این امر اول سرایت بدهد قبح را از خمر قبح دارد یا ندارد؟ خمر را، اگر قبح خمر را بتواند قبح فاعلی منتقل کند به این شرب خیالی خمر، اون وقت چه می شود؟ اون وقت بگید دیگه قبح فاعلی پیدا می شود دیگه. خدایا توفیق. آقا جان شما خیلی فاضلید عزیز من، امروز سبحانتون مثل که خیلی تنظیم نبوده، با وزن شما مناسب نیست. بازم بگید چون شما رو خیلی دوست دارن یه بار دیگه گوش بدم. اصلا سوال شما علیه السلام نبود. خب گوش میدم.
آقا این گفت از فعل اگر فعل حرام باشد سرایت میکنن دیگه اون فاعل
حرام. حضرت عباس
حالا ما مثلا اول منتظر اصرار شرط که بگه میشه حرام هست یا نیست.
یا
اگر نیت این رو کردیم این حرام.
یا حضرت عباس سلام الله علیه. آقای ساکی ما در این مرحله از کار درست دو تا چهار تا حرکت میکنیم که به قول مشهدیات مولا درزش نمیتواند جا کنن. چه میگیم؟ میگیم حرمت واقعی متعلق است به خود خلق. میگیم حرمت واقعی به خلق تعلق ندارد. یک. دو، میگیم محرم واقعی خمر است، محرم خیالی خل است. شرب خمر اگر شرب خود خمر بود ارتکاب محرم واقعی است و شرب خل به قصد شرب خمر ارتکاب محرم خیالی است. اینا دو تا چهار تا است. اونقدر بوتون ریزی شده که هیچ اشکالی درش نداره. حالا مدعای ما با این استحکام چیه؟ مدعای ما اینه که چه کنیم که برای این شرب که شرب فعل محرم خیالی است اگر قبح درست کنیم که قبح فعلی بشه. راهش چیه؟ دو راه محقق نگاهی. یک راهش این است که قبح فعلی چون خیلی قبح فاعلی که خیلی غلیظه حد که حرمت مولاست بتواند اون حرمت یا اون قبح که در محرم واقعی بود را منتقل کند به محرم خیالی که شرب خمر است به عقیده شارب. اگر این کارو به تواند خب فعلی محقق میشد. حضرت عباسی خود صاحب کفای از این بیشتر توضیح نمیتوند. بعد از این که این من احسنتم بعد از این که بالاخره اشکالش رو بگم بعد این راه که شرح دادیم منظور صاحب کفایه نبود، منظور خود محقق نایمی بود. بعد از این که این راه رو شرح دادیم که این راهش اگر قبح فعلی میتونید ثابت بکنید راه اولش گید. اما این راه میفرماید که به جایی نمیرسد. شاید نظر آقای ساکی عزیز به اون اشکالات باشد که الان شاید اشکال اینه که خوب باز خوب دقت کنید که دوباره باز به مشکل دیگه برنخونید. اشکال کار این است که قبح فاعلی متأخر است از قبح فعلی و قبح فعلی باشد تا قبح فاعلی به وجود بیاد. اما فرض شما در این توجیه چه بود؟ قبح فاعلی اول هست و قبح فاعلی بتواند قبح فعلی را منتقل کند. اگر قدرت انتقال و جابجایی داشته باشد معناش چه می شود؟ معنایش این است که اول قبح فاعلی است و اون قبح اول قبح فاعلی است، اون قبح فاعلی قبح فعلی می آفریند. چه می شود؟ ما کان متأخرن یصبح متقدمن. این تقدمش های بر نفسش های از محالات می شود، امکان ندارد. این راه اول امکان ندارد. اما راه دوم جواب فعلا ندارد، چون که شما با التفات کامل بحث و دنبال میکنید، همین بافت قبح فعلی و فاعلی را که در نظر بگیرید، تقدم و تأخرش را که در نظر گرفتید، اشکال دیگه وارده. حالا به خاطر گل امیل شما یه بار دیگه تکرار کنم، و اون این است که
تکرار لازم نیست.
خب سوالتان رو بگید، حالا من سوال دیگه رو گوش دادم، سوال شما رو گوش
دادم.
خیلی بنابراین این راه به جایی نمیره. راه دوم این استش که میفرمایند قبح فعلی که قطعی است. به عبارت دیگر، قطع به یک حکم قطع داریم که این مایه حرام است. الان یک مایه ای را که خیال کرده بودیم که خمر است، اگر شرب بکنند، این قطع چون قطع مولد حکم باشد، جعل حکم مماثل بشود، جعل حکم مماثل انجام بگیرد در مؤدای قطع. چرا؟ چون قطع حجت فوق الحجج است، مؤداش هم حکم واقعی است در صورت اصابت. بگیم در صورت خطا مؤدای قطع حکمیست مجعول به نحو حکم واقعی که الان تطبیق نشده، یا به عبارت دیگر به تعبیر علامه شیخ صدرا، جعل حکم مماثل. خب اگر جعل حکم مماثل در نظر بگیریم، راهی است که قبح فعلی دیگه درست می شود. حرمت برای خمر واقعی بود، از سوی شرع حکم مماثل یعنی حرمت جعل می شود برای مؤدای قطع که شرب خمر خیالی است. فهمیدید؟ این حرف رو اگر بزنیم، هرچند از لحاظ اساس بنیه دارد قطعه، ولی به مشکلی بر میخورد که ما گفتیم محقق نائمی میخواند که امکان جعل وجود ندارد. چرا؟ برای این که اگر جعل بشود، کار منتهی میشود به اجتماع مثلین، یا جعل حکمین مثلین در مؤدای قطع واحد. قطع واحد در مؤداش دو تا حکم متماثله، یکی واقعی یکی خیالی، و چون منتهی می شود به اجتماع مثلین از محالات است. بنابراین این دوتا راه به جایی نمی رسد، بنابراین رأی ایشان رو بگیریم و ببندیم. بر اساس رأی محقق نائمی هم ما تجری قبح فاعلی دارد و قبح فعلیش محل اشکال است، همونطوری که رأی و نظر شیخ انصاری بود. و اما رأی و نظر سیدنا الاستاد درباره مسئله ان شاء الله فردا بحث کنیم. صلوات ختم.